گفتیم یه سوره توحید باید صلوات قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الباب الثلاثون فی حرمت المؤمنین. باب سیوم در حرمت مؤمن. قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودند لا يعظم حرمت المؤمنین الا من قد عظم الله حرمته علی المؤمنین. هر کس حرمت مؤمن رو حفظ کنه، خدا حرمتش رو حفظ میکنه. این جمله جمله شرطی است، دارای مفهومه. مفهومش چی میشه؟ هر کی حرمت مؤمن رو حفظ نکنه، خدا حرمتش رو حفظ نمیکنه. کسی که به دنبال لغزش های مردم باشه، به دنبال اثرات مردم باشه، خدا در پنهانی ترین حالات رسواش میکنه. و من کان ابلغ حرمتن لله و رسوله کان اشد و تعظیم له حرمت المؤمن. اون کسی که حرمت خدا و رسول رو میشناسه، حریم مؤمن رو رعایت میکنه. رعایت حریم مؤمن فرع معرفت الله و معرفت رسول اللهه. و من استهان لحرمت المؤمنین، کسی که حرمت مؤمن رو خار بشماره، فقط هتک ستر ایمانه، پرده ایمان خودشو پاره کرد. کسی که حرمت مؤمن رو خار بشماره، پرده ایمان خودشو پاره کرد. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان من اجلال الله اعظام ذوی القربا فی الایمان. یکی از مصادیق اجلال خدا اینه که انسان ذوی القربای خودشو در کدوم شن؟ در ایمان، یعنی مؤمنو کریم و عظیم بشماره. یکی از مصادیق عظیم شمردن خدا و جلیل شمردن خدا اجلال و اعظام مؤمن. و قال رسول الله من لم یرحم صغیرن ولا یوقر کبیرن فلیس منا. کسی که به کوچک رحم نمی کنه و احترام بزرگ و نگه نمی داره از ما نیست. عرض به حضور شما که این همون حرمته. کسی که حرمت خدا رو نگه داره، خدا حرمتش رو نگه میداره. کسی که حرمت مؤمنین رو نگه داره، خدا حرمتش رو نگه میداره. کسی که از خدا بترسه، همه ازش میترسه. همه یعنی همه عالم. خدای تعالی فرموده کسی که از من خوف داشته باشه، همه عالم ازش خوف داره. ولا تکفر مسلمن تکفرت توبت الا من ذکر الله فی کتاب. این کارهایی که ما هیچ وقت نمی کنیم. فلا تکفر مسلم، کسی رو تکفیر نکن. ولا تکفر مسلمن، کسی رو تکفیر نکن. این کافره، اونم که منافقه، اونم که معتاده، اونم که نمیدونم چی، همه رفتن بیرون از دایره، فقط خودش میمونه. آخر اینجا میفهمد کسی رو تکفیر نکن. یه کسی ها که فقهی داده تکفیرش کردن. تکفیر مردم کوچه و بازار که تکفیر نمی کنن. ملا صدرا رو که مردم کوچه و بازار تکفیر نکردن، که علمای حوزه اصفهان تکفیرش کردن، بعد تبعیدش کردن به کهک. خدا خیرشون بده. من یکی آرزوام اینه که تبعیدم کنن به این جنگل های شمال. نه دیگه، میخوام پس جمع فرار کنم. اگه احیانا خواستین تبعید کنین، همین جاده فیروزکو خوبه. من بررسی کردم، دیدم جاده فیروزکو هم به تهران نزدیکه، جای خوبیه. تبعید هم کنم بلکه به جاده فیروزکو ایجه. یکی میگفت که به من زنگ زدن، گفتن که ما دو تا اتوبوس آدم هستیم داریم میایم خونتون، میخوام یه عقدی برام بخونیم. گفتم که نه مزاحمته. گفتن نه مزاحمت نیست ما میایم. گفتم برای من مزاحمته، ما میایم. مزاحمت دو تا اتوبوس آدم. من باید جمع فرار کنم. خب ملا صدر رو تبعید کردن به کهک، ملا صدر در کهک شد ملا صدر. ولا تو کفر مسلمن، کسی رو تکفیر نکن. تو تکفرت توبه الا منزک، مگه خدا بهت اذن داده باشه؟ مثلا خداوند فرموده ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق در درک اسفل از ناره. اگه کسی منافق بود بگو این در درک، همون حرف خدا رو بزن، اب نداره. واشتغل به شأن کالذی انت بهی مطالب، ای کاش هم به این جمله عمل کرد. به کاری مشغول باش که ازت سوال میکنه. توی دعای مکارم الاخلاق یه جمله داریم که امام سجاد به خدا عرضه میکنه واستعملنی بما تسألنی غدا عنه، خدای منو به کاری مشغول کن که فردا ازم سوال میکنی. یه نفر به من زنگ زده بود برای شبا، گفت که ما کلی بحث کردیم با یکی از رفیقامون که مکه شرفش بالاتره یا کربلا یا حرم پیغمبر. بعد گفت من بهش استدلال گفتم کربلا اصلا بالاتره، چون دیدم که میگن که صفا و مروه دیدم هیچ کجا برای من کرب و بلا نمیشه. گفتم عجب استدلال، دور حرم نبیدم صفا و مروه دیدم. خب برادر جان این که اولا استدلال نیست، بعدم پیغمبر خدا فرموده که دع مالا یعنیک، اون چیزی که به تو مربوط نیست رو ول کن. حالا مکه مثلا بالاتر، شرف المکان بالمکین، اگر کعبه شرف داره به خاطر ارتباطش با خدای تعالی است، اگر کربلا شرف داره به خاطر ارتباط امام حسین با خدای تعالی است. حالا تو ببین که سنگ و چوب شرفش در پیشگاه خدا بیشتره یا امام حسین؟ گفت نه حالا من بس. گفتم اصلا تو بس که نمیفهمی من چی دارم میگم. اولا جوابتو دادم، در ثانی دارم میگم نپرس این سوالو. این پیغمبرت بهت گفته ده مالا یعنی، حالا تو مثلا مگه در سال 500 بار میرفتی مکه 250 بار میرفتی کربلا، حالا اگه بفهمی کربلا بهتره میخوای اینا رو جابجا کنی؟ آخه این چه سوالیه تو میپرسی که جوابش به دردت نمیخوره، گره ای از کارت باز نمیکنه؟ امام سجاد میفرماید که واستعملنی، خدای منو به کاری بگیر که تسالونی بدن ان، فردا ازم سوال میکنی. منو به اون کاری مشغول کن که فردا ازم سوال میکنی، که اگه فردا از من سوال کردی عمرتو در چه راهی صرف کردی، بگم عمرمو در این راه صرف کردم. به من اگه بگی جوانی تو در چه راهی صرف کردی، میگم تو عرض به حضور شما که راه روهای عزل میه دماوند، دل از من بردی دل بر میخوندم برای طلبه. من اونجا طلبه رو جمع میکردم توی راه روها، خب اینا خسته میشدن، همه هم از شهرستان بودن اینا، گفتم میخوام سینه زنی کنیم. خرمن و خرمن هر دوش درست، از لحاظ ادبی هم خرمن درسته هم خرمن. بعد شما بگین خرمن، من میگم خرمن. آتش فتاد در خرمنم، این گروه میگن آتش فتاد در خرمنم سینه بزنن، اونا میگن خرمنم آی خرمنم بگو، اونا میگفتن آتش فتاد در خرمنم، اون میگو خرمنم آی خرمنم بگو، اینا میگفتن. و خلاصه گفتم بذار ما اینجا باور کنیم که بعد رفتیم تو جهان فکر نکنیم کسی شدیم. بعد یکیشون میگفت که آقا خدا خیرت بده، ما رفتیم وسط عزاداری یهو همه داشتن گریه میکنن، یاد تو افتادیم پوق خندمون گرفت. اینجا میفرماید واشتغل به شأن کالذی انت بهی مطالب، ببین فردا ازت چی طلب میکنم، به اون مشغول باش، به اون شأنی مشغول باش که فردا ازت طلب. فردا از من سوال نمیکنن ایشون چرا این کارو کرده، میگن تو چرا این کارو کردی. نمیگن ایشون عمرشو در چرایی صرف کرده، جوانیشو در چرایی صرف کرده، میگن تو جوانی تو در چرایی صرف کردی، تو عمرتو تو چه مسیری صرف کردی، تو زیر علمه کی سینه زدی، تو عمرتو مصرف به چه کاری کردی، تو با زن و بچت چطوری رفتار کردی، تو چطوری شأن پدر و مادرتو تعظیم کردی. اینا رو از من سوال میکنن، از من که سوال نمیکنن چرا ایشون صله رحم کرد یا نکرد، اینا که از من نمیپرسن. قرآن کریم هم گفته یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم، شما یه وظیفه بیشتر ندارید خودت. بله اون وقت در پرتو این وظیفه طبق مطلبی که ساعت قبل گفتیم وظیفه به جامعه هم داریم، ولی من وقتی که خودم هنوز اسلامو نمیشناسم، وقتی تربیت نشدم، وقتی نمیدونم چی تربیتیه چی غیر تربیتی، چه وظیفه‌ای دارم؟ خب اونورم به من گفته امر به معروف، دو صفحه قبلترش گفته امر به معروف کننده و نهی از منکر کننده بعد عالم به امر به معروف و نهی از منکر بشه. خب اونم گفته من یه طرف شدیدم. وشتغل به شأن کلذی انت به مود، این از حرمت ما. باب 31 فی بر الوالدین، در نیکی کردن به پدر و مادر. قال الصادق علیه السلام بر الوالدین من حسن معرفت العبد بالله، نیکی کردن به والدین نشانه معرفت به خداست. یعنی کسی که به خدا معرفت داره به پدر و مادرش نیکی میکنه. حالا چقدر این عبارت زیباست، خدا رحمت کنه امام صادقو. یکی میگه خدای ما جز تو هیچ کسا نداریم، مواظب خودت باش. کسی اصلا به فکر ما نیست جز خدا، خودمون هم ما به فکر خودمون نیستیم، وای بال بقیه. آدم وقتی خودش به فکر خودش نیست، وای بال بقیه. حالا ببین چقدر زیباست. از لا عبادت اسرع و بلوغن لصاحبها الى رضا الله، هیچ عبادتی بنده رو به رضای خدا سریعا نمیرسونه، سریعترین وسیله‌ای که انسان رو به رضای خدا میرسونه من بر الوالدین المؤمنین، نیکی کردن به پدر و مادر مؤمنه. هیچ وسیله از این سریعتر نیست. خدایا تو سریعترین وسیله رو گذاشتی کنار ما، ما کجا رفتیم؟ مؤمن بر الوالدین المؤمنین لوجه الله تعالی، به خاطر خدا، چون خدا منو مأمور کرده بهشون نیکی میکنه. یه آقای بزرگی یه داستانی تعریف کرد، هم خودش تعریف کرد هم یه کسی که با ایشون بود به من گفت این ماجرا رو، اون حاضر بود اون صحنه. گفت یه آدمی که حالا مثلا ریشاشو به قول ما شیش دیقه تراشیده بود، گفت یک سبیلای از بناگوش طرفه‌ای داشت، کروات قرمز رنگی زده بود و مثلا یه تیپ حالا غیر اسلامی. میگفتش داشتیم توی این کوچه نظامیه تو بهارستان میرفتیم، گفت ایشون این آدم رو دید، گفتش که این اهل بهشته. بعد میرفتیم جلو باش یه احوال پرسی کردیم، حالا این تعریف کرد، من از مجموعه داستان رو براتون میگم از زبان هر دو نفر. حالا ماجرا چیه؟ گفت یه پیرزنه، پیر فرتود، کمر خمیده، یه نونوایی لواشی هست اونجا تو اول کوچه نظامی هست تو بهارستان. گفت این پیرزن رفته بود دو تا دونه نون لواش خریده بود از اونجا. گفت این آقای سیبیلو هم گفت مثل این که مثلا عرض به حضور شما، گفت با یه عشقی به این پیرزن نگاه میکرد، مواظب بود که مثلا از راه دور جلو هم نمیرفت، گفت با تمام وجود داشت تماشا این پیرزن میکرد. بعد این آقا رفته بودش گفته بود که این کیه؟ گفته بود این مادرمه، این مادرمه، ولی اجازه نمیده ما کاراشو انجام بدیم، ناراحت میشه اگه مثلا ما بیایم براش، بعد خودش بیاد بره نون بگیره. گفت من اینجا مواظبم که این مثلا یه موقع یه حادثه‌ای براش پیش نیاد. این آقا گفته بود، گفته بود من از این نگاه عاشقانه که این به مادرش کرد فهمیدم این اهل بهشت. ولو مثلا از نظر ما اگه بگیم ما اون سبیلاشو ببینیم بگیم همین سبیلا برای جهنم رفته، چون ما کلا با سبیل و اینجور چیزا کار داریم. لأن حق الوالدین مشتق من حق الله تعالی، چون حق پدر و مادر از حق خدا مشتق میشه، جدا میشه. منتها ببخش اینا بگم شاید جوابتون توی این باشه، اذا کانا علی منهاج دین و سنت، به شرطی که پدر و مادر بر محور دین و سنت پیغمبر باشن. ولا یکونان یمنعان الولد من طاعت الله، بچه رو از طاعت خدا منع نکنن. اینم وظیفه پدر مادرها، الا طاعت هما، از طاعت خدا به طاعت خودشون، و من الیقین الی الشک، از یقین به شک نکشن بچه‌شونو، و من از زهد الی الدنیا، از زهد به دنیا دعوتش نکنن. بلا ید اوانهی الی خلاف ذالک، به خلاف این امور دعوتش نکنن. فاذا کان کذالک، اگه به این چیزا دعوتش کردن، فمعصیتهما طاعتون، اینجا معصیتشون طاعته، اما معصیت هم نه اینکه حالا گردن کلفتی کنه میگه آسی پلید خبیث تو در غیر راه خدا منو دعوت، چه جوری؟ اینطوری. و ان جاهداک علی ان تشرک بی، اگه این آیه قرآن حضرت در ادامش فرموده، اگه تلاش کردن که تو مشرک بشی، فیما لیس لک بهی علم، در اون چیزی که بهش علم نداری، فلا تطعهما، طاعتشون رو نکن، ولی و صاحب هما فی دنیا معروفا، باهاشون با معروف برخورد کن، جوری برخورد کن که ناراحت نشه. و تبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجو. و اما فی باب المصاحبه، اون در باب طاعت، اما در باب مصاحبت چی؟ چجوری باهاشون همنشینی کنی؟ فقارب هما ورفق بهما، بهشون نزدیک باش، با مهربانی و مدارا باشون رفتار کن. وحتمل عزاهما، عذیتشون رو تحمل کن. تنها کسی که اگه ظالم هم باشه انسان اجازه گردن کلفتی در مقابلشون نداره پدر مادر، نمیشه گردن کلفتی. یه دونه رو خدا گذاشته برای امتحان دیگه. بله دیگه، خب الان بچه های ما سر ما داد میزنن دیگه، الان کسی دیدی که اصلا رفتار اسلامی کجا دیدین؟ الان ما رو مذمت میکنن، میگن بیکاری میرین دنبال کار معلمی، برو یه ساختمون بساز در از یه سال پول 100 سال معلمی رو در میاد. اصلا اون نسل گذشته تموم شدن. یکی از رفقای من ساختمون سازه، یعنی ساختمون ساز نیستا، یه آدم علمیه خیلی هم قویه، بعد توی برهه‌ای منزل مسکونی پدرشو کوبید و عرض بزرگ شما که چهار طبقه ساخت و خب طبق معموله مثلا ساختمون سازی خیلی هم سود کرد، بعد افتاد تو این کار، یه سادید خیلی سودش خوبه، یه ساختمون دیگه ساخت، استاد دانشگاه شریف بود، دید این استادی و اینا خیلی فایده نداره، عرض بزرگ شما که ساختمون دومو ساخت، بعد دیگه نساخت. پیش گفتم چطور شد؟ قبول من حساب کردم میدم یه سال از عمرم باید بدم، بعد مثلا حالا به پول اون موقع مثلا 200 میلیون پول در بیارم، دیدم صرف نمیکنه، گفتم بیافتم دوباره دنبال علم. بعد رفت خارج از کشور و دنبال ادامه تحصیلش. الان اصلا این تفکر پیدا نمیشه، میگه خب پس مگه دیگه چیز غیر از این میخوای؟ خب یه سال از اون 200 میلیون دادی، خدا رو برکت دیگه. الان این تفکر حاکمه. بله برگشته، برگشته، بله شده رئیس فدراسیون جودو، فوق دکترای اقتصاد گرفته، شده رئیس فدراسیون جودو. جدا کار بوده. بله اسمش رفت دیگه تو نوارای ما، حالا خودش هم اینا رو میگیره از ما گوش میده، یا حالا درستش کنه. ما رو ببینه یه دنگ ضربای جدا بهمون میزنه. وحتمل عزاهما، عذیتشون رو تحمل کن، به حق محتملا انکه فی حال صغرک، به حق اون آزارهایی که در کودکی از تو تحمل کردن. تا کسی خودش پدر یا مادر نباشه نمیفهم این جمله یعنی چی، نمیفهم یعنی چی. کافیه یه رب دیر بیاد، فقط خدا میدونه و خود اون پدر یا مادر که چی به سر این پدر مادر اومده. حالا مثلا دیر اومده، میگه چرا دیر اومدی؟ اگه من بچه کوچولو ام. اینجا از تربیت های این که نمیفهمه که، کسی هم که بهش نگفته که، یعنی گروب که دیر کرده هر یه دقیقهش پنزه 100 سال به این مادر بیچاره گذشته. حالا پدرها خیلی دیارو به یه ساعت براشون مهم نیست، ولی این مادرها چرا؟ این نمیفهمه که، خودش نمیفهمه. حالا خدا فقط میدونه و اون پدر و مادر که چه میگذره تا بچه بزرگ بشه. حالا به بچه خودم میگم، من به بچه خودم میگم تا گوساله گاف شه دل صاحبش آب شه. یکی گفته بودن اسم پدرت چیه؟ گفته بود گاو. گفتن بی ادب بخوی این چرفی میزنه. گفته دو هر وقت ما رو صدا میکنه میگه گوساله. ولا تزیق انهما فیما قد وسع الله تعالی علیک من المعکول والملبوس. امکاناتیو که خدا بهت داده، امکاناتیو که در خوراک و پوشاک خدا بهت داده از پدر و مادرت دریغ نکن. ولا تحول وجهک عنهما، صورتتو ازشون بر نگردون. ولا ترفع صوتک فوق صوتهما، صداتو بالای صدای اونا بلند نکن. فان تعظیمهما من امر الله، عظیم شمردن شأن پدر و مادر از جمله اوامر خداست. و قل لهما به احسن القول، به بهترین شکلی باشون حرف بزن. و ولطف بهما، با لطف باشون رفتار کن. فان الله لا یضیع اجر المحسنین، و بدان که خدا اجر محسنین رو ضایع نمی‌کنه. الباب الثانی و الثلاثین، باب 32 فی تواضع. این باب خیلی قشنگه در تواضع. قالت صادق علیه السلام التواضع کل شرف نفیس، هر شرف نفیسی تواضعه. و مرتبت همه مراتب رفیع است. خیلی عجیبه تعبیرها، همه مراتب رفیعه تواضعه، هر شرف ارزشمندی تواضعه. ولو کان للتواضع لغتون یفهمها الخلق، اگه تواضع زبون داشت، اگه تواضع زبون داشت، زبونی داشت که خلق میفهمید، معلومه زبونی داره ولی خلق نمیفهمه. اگه تواضع میتونست حرف بزنه، ان حقایق ما فی مخفیات العواقب لن نطق عن حقائق ما فی مخفیات العواقب، به سخن می اومد و به زبان می اومد و می گفت که چه حقایقی در تواضع مخفی شده، چه عواقب نیکویی در تواضع مخفی شده. و تواضع ما یکونو لله و فی الله، و تواضع ما، اشتباه خوندم، درست خوندم ولی ما شما این نافیه خوندم، و تواضع ما یکون لله و فی الله، تواضع اونیه که در راه خدا باشه. و ما سواه مکرون، ما سواه اون دیگه مکره. بعضی تواضع میکنن که جیب مردم رو خالی کنن. یه نفر 60 سال پیش که با 1000 تومان میشد تو قم خونه خرید، اومده بود قم، تا اسم امام زمان میمد مثل به پهنای صورتش عشق میریخ. اون زمان که با 1000 تومان میشد یه خونه خرید، از قومیا، یعنی یکی از مشاغل سخت، گدایی در اصفهان و قمه، مشاغل سخت، اون زمان از قومیا 2 میلیون تومان پول گرفته بود برای راه جمع کردن، خورده بود و دوباره گرفت. حالا گریه، به پهنای صورتش میگه اسم امام زمان که میمد گریه میگه. خیلی به گریه و اینا نمیشه اعتماد کرد. تواضع به قیافه، به ظاهر، کله تو دیوار زدن، اینا خیلی اهمیته. خیلی به فیزیک نمیشه اعتماد کرد، شیمیش مهمه. ماسواه مکرون، من تواضع میکنم برای اینکه جیب شما رو خالی کنم، این میشه مکر دیگه. و من تواضع لله شرفه الله، کسی که برای خدا تواضع کنه خدا بهش شرف میده. تو جای دیگه داریم من تواضع لله رفعه الله، کسی که برای خدا تواضع کنه خدا بالا میبردش. و من تواضع لله شرفه الله علی کثیر من عباده، نسبت به بسیاری اینو برتر میکنه، شرف بهش میده. ولی اهل تواضع سیما اون، اهل تواضع یه چهره خاصی دارن. سئل بعضهم عن التواضع، اینجا خیلی زیباست. هنوز تا اینجا معلوم نیست که تواضع چیه. از بعضی ها از تواضع سوال کردن، قال هو ان یخضع للحق. تواضع اینه که در مقابل حق خاضع باشه. تواضع نه به گردن کجه، نه به سر افتاده است. ممکنه یه کسی خیلی هم ورزشکاری راه بره ولی در درونش در مقابل حق خاضع باشه. یک کسی ممکنه گردنش هم کج کنه ولی در مقابل حق خاضع نباشه. و ینقاد له، تواضع اینه که در مقابل حق خاضع باشه و منقاد باشه، حقو بپذیره ولو به خلاف رأی خودش باشه، ولو به خلاف سود خودش باشه، ولو به خلاف حزب خودش باشه. ولو سمعه من سبیین، ولو از یه بچه بشنوه. حالا دیگه مرغ 100 ساله رو جیک جیک نشون میدی. من هست که ما میگیم دیگه مرغ 100 ساله رو جیک جیک. برو جوجه، اینم جدیدشه. قدیم اینجوری میگفتن، میگفتن مرغ 100 ساله. ما که حالا میگیم مثلا یه چیزی به ما تذکر بده، میگیم برو جوجه. میدونی با کی داری حرف میزنی؟ میدونی با کی داری؟ با کی داری حرف میزنی؟ با یه مش خاک. اون زمان قدیم که زمان رضا شاه بگیر بگیر شده بود، اگه کسی میخواست امام داشته باشه باید دو نفر از استادای حوزه تایید میکردن که این طلب است. یکی از این آقایون که الان از علمای بزرگ اون موقع از طلبه بود، رفته بود پیش پدر آیت الله فاضل. حالا ایشون نقل میکرد گفت پدر آیت الله فاضل خیلی ماشاءالله هیکلمند و بزرگ بود، و میگه بعد تو خیابون ایشون دیدم، یکی از اونها که حق امضا داشت ایشون بود، گفتم که شما آقای فاضل هستی؟ گفت تو طلبه ای؟ گفتم بله. گفت منو به این بزرگی نمیشناسی؟ گفت من بهش گفتم من خدا رو به این بزرگی نشناختم. میگه وسط خیامون قاه قاه خندید، گفت عجب نقضی به ما کردی. یعنی من خودم تو خودت خدا رو به این بزرگی، گفت من منظورم این نبود ولی ایشون گفت عجب. گفت بعد دیگه نه سوال کرد کجایی چی میخونی، امضا کرد چون فهمید این طلبه است دیگه. حالا از بچه بشنوه، ما که خودمون اینجوری نیستیم، بینی و بین الله، ولی ما شنیدیم با یه واسطه که علامه طباطبایی اگه یه بچه باش حرف میزد میگفتن تا آخر گوش میده. ما شنیدیم اینو از منبع موثق، شنیدیم که علامه طباطبایی اگه یه بچه باش حرف میزد، علامه طباطبایی که بشریت رو به گردی پیدا، بشریت رو نه دنیای معاصر رو، بشریت رو به گردی علامه طباطبایی پیدا، بنده اینو ثابت میکنه. بشریت رو بگردی مثل علامه طباطبایی پیدا نمی کنی. برای اینکه بشریت رو بگردی مثل معارف اسلام پیدا نمی کنی. بشریت رو بگردی تاریخچه‌ای مثل تاریخچه هزار ساله حوزه پیدا نمی کنی. علمایی مثل علمای حوزه پیدا نمی کنی. بنده ثابت میکنم اینو که علامه طباطبایی اساره هزار سال تاریخ شیعه است. لذا شما بشریت رو بگردی مثل علامه طباطبایی پیدا نمی کنی. وقت این مرد بزرگ که در غیر تاریخش، در غیر مکتب اسلام هیچ مکتبی، علامه طباطبایی که هیچی، آقای مطهری که قطره‌ای بود از اقیانوس علامه طباطبایی، در هیچ مکتبی شما آقای مطهری پیدا نمی کنی. اون وقت ایشون فرمود که خود شاگرد علامه بود، فرمود که ایشون اگه یه بچه کوچیک باش حرف میزد تا آخر گوش میداد، نه وسط حرفش میپرید تا آخر گوش میداد. آقای بهادینی فرمود سمعت به اذنی. مرحوم عاشق ابوالقاسم کبیر در قم بزرگترین شخصیت قم بود، که وقتی منبری گفت آیت الله عاشق ابوالقاسم، مرحوم عاشق عبدالکریم حائری تو جلسه بود، گفت عاشق ابوالقاسم فرمود آیت الله ایشانه. اونجا عاشق عبدالکریم و کرد عاشق عبدالکریم، قطعا علمن و عملا از عاشق عبدالکریم حائری بالاتر بود. مرد اول قم بود. الان قبرش بغل قبر این علمای قم، بین قبر آقای بروجردی کنار دیواره، بین قبر آقای بروجردی و قبر علما یه سنگ کوچولوئه. امام وقتی از پاریس اومد دستور داد که روی این، ایشون گشت دنبال قبرش، دستور داد اونجا بنویسن، روش نوشته آیت الله العظما عاشق ابوالقاسم کبیر. این مرد بزرگ که نفر اول قم بوده، میگن امام به شدت به ایشون علاقمند بوده. یکی ایشون بوده که آقای ارباب، که میگن امام میرفت روزی یه ساعت تماشای بی هوایی این آدمو میکنه. اون وقت ایشون آقای بهادینی فرمود من 13 سالم بود. اون زمان ها سندا رو می آوردن که علما امضا کنن، چون ثبت احوال نبود، علما وقتی مهر میکردن سند رسمیت پیدا میکرد. میگفت یه سندی آوردن که عاشق ابوالقاسم امضا کنه. میگه من 13 سالم بود وارد شدم، قبل از اینکه ایشون امضا کنه گفتم حالا این معامله قراری نباشه، میگه ایشون قلمو گذاشت تو دستش بود اومد امضا کنه گذاشت زمین، گفت ما باید راجع به این سند فکر کنیم. کی؟ عاشق ابوالقاسم کبیر. حالا کی داره حرف میزنه؟ آقای بهادینی 13 ساله. گفت قلم تو دستش بود امضا نکرد، گفت باید فکر کنیم راجع به این سند. نگفت بچه کوچولو تو داری به ما خودمون درس خارج فقه میدیم، میدونی ما کی هستیم، ما عاشق ابوالقاسم کبیریم. قرری معاملاتی که ارشاد که اشکال شرعی داره میگن معامله قرریه. گفتن معامله قرری نباشه، میگه ایشون گذاشت زمین قلم. اینجا میفرماید که منقاد حق باش ولو از یه بچه بشنوی، و کثیرون من انواع الکبر یمنع من استفادت العلم. بسیاری از انواع کبر در مقابل تواضع مانع استفاده از علم. آقا این بچه ای منه، حالا یه چیزی از من بهتر بلده، مثل این گوشی های موبایل. دیدی بچه ها از توی انژکتورش میان، از توی لوله اگزازش میان بیرون. ما اصلا بلد نیستیم شماره بگیریم باش. خب اون بلده، حالا میخوای از اون بپرسی؟ نه من از این بچه بپرسم. خب یاد بدن وقت شما اون پیچ و خماش هم یاد میگیری، اون قسمت هایی که برای خودش صفاسیتی گذاشته کنار رو پیدا میکنی. یه نفر خسیسی بود، بعد یه ماهیتابه دستش بود، کبوتران تو آسمون داشتن پرواز میکردن، با خودش میگفت که میشه اینا یه تخم بذارن ما اینو همینجا نیمرو کنیم. میگه تا این فکر رو کرد همسایه‌شون در زد، گفتش که میشه از اون نیمروی کمی به ما بدین. امروز باید با بچه ها اینجوری باشی، خیلی بچه ها ختم روزگارن. تو خونه ما حرف اینه، میگن آه نشد ما این فکری کنیم اینا نفهمن. فکر ولی البته باید بچه رو به خدا سپر. واقعا تو این پیچ و خمای دنیا مگه میشه بچه تربیت کرد؟ بله یه راهی وجود داره، یه راهی برای تربیت وجود داره. فرمود که اگر میترسی، اگه برای بچت میترسی، فقز فیه فلیان، بندازش تو دریا. به مادر موسی گفت. مادر موسی چیکار کنه؟ بچه الان به دنیا اومده، فرعون، جاسوسای فرعون، هیچ راهی برای نجات نیست، کجا ببره؟ نه راهی هست نه جایی هست. گفت اگه میترسی فقز فیه فلیان، بندازش تو دریا. چیکار میشه که؟ مگه میشه بچه تربیت کرد؟ البته انسان یه وظایفی داره، اون وظایفشو باید عمل بکنه، نه که حالا مثلا بره توی کانون اصلاح و تربیت بچهشو ثبت نام کنه مدرسه، بعد بگه فقز فیه فلیان. اون نیست، بگرده بالاخره یه جای محیط مناسب، یعنی شرایط رشدشو آماده کنه، ولی شرایط رشد کافی نیست. فقز فیه فلیان، بندازش تو دریا. بگو خدای من نمیتوانم، تو باش، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. ما همه لاشه با چندین تراش. چون که انسان هیچ راهی جز رسیدن به اضطرار نداره. چون راهی جز این نیست، الان کلا ما هم مضطریم در تربیت و در اقتصاد. مثلا یکی بیمار بشه، مضطره دیگه، خود به بیمارستان مراجعه کنه. حالا اینجا خیلی زیباست، البته چند تا آیه ذکر میکنه، میفرماید که کبر مانع استفاده از علم و قبول علم و انقیاد در مقابل حق میشه. و فیه وردت الآیات فیها فی ذم المتکبرین، آیات فراوانی در ذم متکبر اومده. ملاحظه فرمایید متکبر یعنی چی؟ تکبر یعنی چی؟ تکبر مصدر باب تفعله، تکبر یعنی خود را بزرگ دیدن. خود را بزرگ دیدن یعنی چی؟ یعنی بزرگ نیست، خودش رو بزرگ میبینه. خدا خدا کبریایی داره. اهل الکبریاء و العظمه و اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحم و اهل التقوى و المغفره. و فیه وردت آیات فراوانی در مذمت متکبرین اومده. ولی اهل تواضع سیما، اون اهل تواضع چهره ای دارن که یعرفها اهل السماوات من الملائکته و اهل الارضین من العارفین. اهل ملائکه آسمان ها و عارفین زمین اونو میشناسن. و علل اعراف رجال یعرفون کلا بسیما. و بعد آیاتی رو حضرت بیان فرمود، فرمود فمن یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبون اذلتن علی المؤمنین. این صفت اهل تواضع که اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمن اینا ذلیلن، البته عزتن علی الکافرین. و فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامت به تقواست. و فرمود فلا تزکو انفسکم، خودتون رو تزکیه نکنید. تزکیه این چی؟ یعنی میگه من آنم که رستم بود پهلوان. و اصل و تالا، حالا سوال، خب ما حالا الان فهمیدیم که تواضع خیلی چیز خوبیه، حالا میخوایم متواضع بشیم. چطوری متواضع بشیم؟ شما بگو آدم چطوری متکبر میشه؟ خب الان این کتاب مال منه، خب این کتاب چقدر میارزه؟ مثلا 2000 تومان. من خیلی تکبر نمیاره. اما اگه این کتاب خودم نوشته باشم چی؟ وقتی خودم نوشتم احساس کنم من یه کاری کردم، کارستون، این حرفا حرفای منه. بعد میگم خب پس مثل که ما یه کسی شدیم که این کتاب رو نوشتیم. حالا این در زمینه علمشه، در زمینه داراییش هم همینه، در زمینه مقاماتش هم همینه. چه چیزی برای انسان کبر میاره که آدم خودشو بزرگ میبینه؟ کمال دیگه، آدم یه کمالی در خودش میابه. حالا این کمال یا یه کمال واقعیه مثل علم، یا یه کمال توهمیه مثل ثروت و قدرت و شهرت. اون ثروت و قدرت و شهرت کمال عارضیه، توهمیه. علم ولی دیگه توهم که نیست، واقعا یه علمی داره، واقعا تاثیرگذاری داره، تاثیرپذیری داره، واقعا من کتاب می‌نویسم میفهمه اینا واقعیه. این وقتی اینا رو پیدا می‌کنه خودشو بزرگ می‌بینه. خب در مقابل کبر تواضع. چطور میشه انسان متواضع بشه؟ با توحید. بس سلام، راهی به غیر از توحید نیست. یعنی چی توحید؟ چی میگه توحید؟ میگه انا لله، انا لله، انا لله. یعنی چی؟ انا رو مفردش کنید، اناش هم بردارید، میشه انا لله. من، من ملک خداست. این که من به خودم میگم من، شما به خودت میگی من، من و شما میشیم ما، میگه ما ملک خداست، مایی وجود نداره. کو پدران ما که از دنیا رفتن؟ پدران ما کجا؟ نشونشون بده من ببینم. اون که پدر ما میگفت من کو؟ پدران ما، پدر بزرگهای ما، گذشتگان، کسی در کار نیست. انا لله، من ما ملک خداست. وقتی من، من ملک خدا شد، عوارضش به طریق اولا ملک خداست دیگه. عوارضش به طریق اولا ملک خداست. و اگه باور نمی کنی انا الیه راجعون، به زودی می باور میکنی، چون بر میگرد. این عارضی که داده، این من عارضی، این من نصف نیمه که داده رو پس میگیره. کاش یه جوری پس بگیره که آدم کیف کنه. با مردن که فایده نداره، با مردن زورکیه. کاش انسان تو همین دنیا پس بده. اون اگه پس بگیره تو همین دنیا خیلی عالی میشه. نیم جان بستاند و صد جان دهد. وقتی خودش بگیره، اینجا بگیره اینطوریه. نیم جان بستاند و صد جان دهد. حالا این مقدمه ملاحظه فرمودین؟ حالا ببین حضرت چی میفهمن؟ میفهمید اصل و تواضع من جلال الله و هیبته و عظمته. اصل تواضع از شناخت جلال و هیبت و عظمت خداست. کسی اگه خدا رو بشناسه تواضع پیدا میکنه. خدا رو به چی بشناسه؟ به چی میخواد بشناسه؟ به چی خودش مینازه؟ ببینه به چی مینازه؟ اون مال کیه؟ تا خدا رو بشناسه. آدم به چی مینازه؟ مثلا بنده به این مینازم که کلامم اثر داره. من به اثرگذاری کلامم مینازم. میگه برو نگاه کن ببین اثر کلامت کجاست. اون وقت خدا برای انسان راه باز میکنه دیگه. ما همه داستانای خودمون رو تعریف کردیم دیگه. آدم به داستانای زندگی خودش که مراجعه کنه، خداوند در پیچ‌وخم زندگی بهش میفهمونه. یکی ثروت رو از خودش میدونه، یکی دولت رو از خودش میدونه، یکی حکمت رو از خودش میدونه، یکی شهرت رو از خودش میدونه، یکی زیبایی رو از خودش میدونه. قرآن همه رو از انسان میگیره. این دیگه مال حرف خودمه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال حسین رحیمی. قرآن دو تا جمله است. منم تو نیستی. از آخر اول تا آخر قرآن دو تا جمله بیشتر نمیبینی. خدای تعالی داره میگه منم تو نیستی. اون آیات معروفی که من مکرر میخونم همینه دیگه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا و این یمسسک الله بضرن فقط فلا کاشف له الا. اگر تیغ عالم به جنبت ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدا. هر روز تو نماز میگه الله الصمد. صمد یعنی چی؟ این نیاز نیست معنی صمد، لازمه صمد. صمد یعنی توپر. دلها همه، جانها همه آب گشت و دلها همه خون. تا چیز حقیقت از پس پرده و چون. ای بر علمت خرد رد و گردون دون، از تو دو جهان پر و تو از هر دو برو. عالم پر از خداست، از تو دو جهان پر و تو از هر دو برون. آدم پر، عالم پر از خداست. آب پر از جوب، پر از چیه؟ پر از آب. شما وقتی میری توی جویبار زیبا رو تماشا میکنی میبینی عکس ماه افتاده توی جوب، اونی که توی جوبه چیزی جز آب نیست، اون عکس ماهه. دائما این عوض میشه، اون عکس سر جای خودش باقی، عکس میره و میاد ولی آب سر جای خودش باقی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد. آفتاب صبح طلوع میکنه، شب غروب میکنه. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد. دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. داستان تاریخ دیگه. موسی کجاست؟ ابراهیم کجاست؟ پیغمبر خدا کجاست؟ امام حسین کجاست؟ همه رفتن، جز افسون و افسانه نبود جهان. تو نه مثل آفتابی. اونا آفتاب بودن، رفتن. آفتاب عالم انبیا بودن، از انبیا خبری دیگه نیست. وای به حال دشمنان انبیا که خس و خاشاک عالم بودن. وقتی که جناب نوح اظهار ناراحتی میکنه، خدای تعالی میگه فقط ادابر الذین ظلموا. ما ریشه اینا رو کندیم، انگار اینا علف هرز بودن. قط ادابر الذین ظلموا والحمدلله رب العالمین. کنده یه باش علف هرز و ریشهشون رو کندیم. بنده این روایت رو ندیدم. خدا رحمت کنه مرحوم اسد علی آقای نجفی رو. ایشون میفرمود، ایشون بدون تحقیق حرف نمیزد، من از منبر ایشون شنیدم ولی روایتشو پیدا نکردم. ایشون میفرمود که وقتی جناب نوح از کشتی پیاده شد خیلی ناراحت شد. بالاخره اینا قومش بودن دیگه، یه عمر با اینا زندگی کرده، یه عمر 950 سال با اینا زندگی کرده دیگه. عرض به حضور شما که ناراحت شد، دید همه از بین رفتن. بعد گفت خدای من خیلی ناراحتم. خدای تعالی فهمود که یه مقدار از این کشمش سیاها بخور، حالت خوب میشه. ایشون حالا تعبیر میکرد، میگفت یعنی اصلا اینا ارزشی ندارن. مثل اینکه مثلا میگه آقا من بچه‌ام مرده، بیا حالا این دو تا کشمشو بخور. یعنی اصلا این ارزشی ندارن که تو بخوای برای اینا ناراحت، بیا کشمش بخور، دو سه تا دونه از اون کشمش سیاها بخور، حالت خوب میشه. خطاب به اینا اینطوری میگه، اینا که ارزشی ندارن، انبیا که موجودات ارزشمند این عالم بودن رفتن، اینا آفتاب عالم بودن. تو ولی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتن. دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. ولی ها ما گفتیم آخه صبح از ساقیا قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما راز جام باده گلگون خراب کن. جلال و هیبت باید بیاد و لیس لله عز و جل عبادتون یرزاها و یقبلها الا و یعبعه التواضع ولا یعرف ما فی معنا حقیقت التواضع ولا یعرف ما فی معنا حقیقت التواضع. حقیقت التواضع هیچ کس نمیشناسه الا المقربون. دونی چرا اینو میگه؟ چون حقیقت تواضع توحیده. توحیدم کسی نداره جز مقربون. مقربم چون اسم مفعوله، چون دیگری مقربش کرده. مقرب کیه؟ نگیم پرت و پلا میگه اینا که من میگم همه ملاک داره این عرایزی که دارم میگم، همه فرمایشات علامه طباطبایی. مقرب به صیغه اسم مفعوله. مقرب چجوری مقرب شده؟ به صیغه اسم مفعول یعنی چی؟ چه پیامی داره؟ علامه طباطبایی فهمیده پیامش اینه، چون صیغه اسم مفعوله یعنی اینجا نفس در کار نیست، آخرین بتیو که خدا شکسته که این نزدیک شده خودش بوده، خودشو نمیتونه خودشو بشکنه، خدا باید بشکنه. وقتی خدا این بتو شکست، انسان میره کنار خدا به جاش میشینه. وقتی خدا نشست میشه مقرب، وقتی مقرب شد میشه موحد، وقتی موحد شد میفهمه از تو دو جهان پر و تو از هر دو برون، بعد این آدم میشه متواضع. اینجا هم حضرت فرموده حقیقت تواضع جز مقربونی که متصل به وحدانیتن، الا المقربون من عباده المتصلین به وحدانیته، اونایی که وحد به وحد به اقیانوس وحدت متصلن، چون در اقیانوس وحدت میبینن جز خدا هیچ کس نیست، همه عالم اسم بسم تو خالی میبینن، بطون عالم جز خدا چیزی نیست. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی، آب یکی گشت چون خاویه ها بشکنی، آسمان و زمین و کوه و دریا، اینا الفاظن، جز خدا کسی در کار نیست. این معنی صمده که میگه الله صمد، یعنی این. اگه گفتن صمد یعنی چی؟ بگین صمد یعنی از تو دو جهان پر و تو از هر دو برون. این معنی صمده. صمد یعنی توپر. خدا توپره، بقیه تو خالی هست، پر و تو از هر دو برون. قال الله عز و جل، حالا ببین اینی که اینو میفهمه، قرآن در شأنش اینو میگه، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. عباد رحمان اونایی که با تواضع روی زمین راه میرن. با تواضع راه میرن معنیش اینه که گردنشون رو کج میکنن، یعنی اینا آدمایی هستند که میدانن که هیچ کس مالک هیچ چیزی نیست. به حقیقت فهمیدن لا حول ولا قوت الا بالله، لا اله الا الله، لا اله الا هو، یا هو یا من هو یا من لا هو الا هو. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقد امر الله اعز خلقه و سید بریته محمدن به تواضع. خدا عزیزترین موجودات عالم که پیغمبر خداست صلی الله علیه و آله و سلم به تواضع امر کرده، فرموده به پیغمبر وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، پیغمبر بالهای رحمت تو در مقابل مؤمنین باز کن. دو سه تا جمله مونده اینم عرض کنم، خیلی زیباست. و تواضع مزرعت الخشوع و الخضوع، از مزرعه تواضع خشوع و خضوع بیرون میاد. که میگه خاشعه، خشوع از کجا میاد؟ خشوع از مزرعه تواضع میاد. تواضع از کجا میاد؟ از توحید. حالا فهمیدین چرا قرآن میگه قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون؟ چرا مؤمن خاشعه؟ چون موحده. وقتی موحد شد میبینه همه عالم ملک خداست. این الان داره در زیر بار منتی کسی که عالم ملکشه داره نفس میکشه، در نماز خاشعه دیگه. قل اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب. اینو بخونه بعدش بمیره دیگه، هیچ دیگه الان نمیخواد. آره، آخرش هم بگه الله اکبر بعد بره، مثل میرزا جواد آقای ملکی. جواد آقا برای نماز صبح گفته بود الله اکبر، روش پرواز کرد، در تکبیرت الاحرام نماز صبح از دنیا رفت، در تکبیرت الاحرامش الله اکبر رو گفت و پرواز کرد. الله اکبر. اون یه بحث دیگه است، اون ظاهره، اینا مال دله، اون مال ظاهره. در مقابل متکبر باید متکبر. در تو روایت هست که تکبر در مقابل متکبر عین تواضع. من خودم چشم جواب میده. ول خشیت و ول حیا، تواضع مزرعه ایه که محصول این مزرعه خشوع، خضوع، خشیت و حیاست. و انهن لا یتبین الا منها و فیها، اینا یعنی خشوع و خضوع و خشیت و حیا فقط از این مزرعه بیرون میاد. ولا یسلم الشرف التام الحقیقی، شرف کامل حقیقی حاصل نمیشه الا للمتواضع فی ذات الله، مگر برای کسی که تواضع در ذات خدا داشته باشه. پروردگار به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت قرار بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.